ساعت 23 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلامی گرم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. خوش آمدید به مجله شب رادیو فردا. پنجشنبه 14 تیر ماه 1403 خورشیدی است و برابر است با 4 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی. الهه روانشاد هستم، همراه شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. اما اجازه بدید که نخست تازه ترین خبرها رو بشنویم که مهمترین هستند، از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در 6 ماهه نخست امسال سال جاری میلادی دست کم 249 تن از جمله 10 زن به اعدام محکوم شدند. بر اساس آمار این سازمان 14 نفر به اتهام‌های امنیتی و 147 تن به اتهام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر اعدام شدند. گزارش این سازمان همچنین به تشدید اجرای حکم اعدام پس از انتخابات حکومتی اشاره کرده و هشدار داده که این وضعیت میتواند به موج تازه‌ای از اعدام‌ها منجر شود. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان با تاکید بر تجربه‌های گذشته خواستار آمادگی جامعه جهانی برای مقابله با این وضعیت شده است. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته میلادی مسئول 74% از کل اعدام‌های جهان بوده، در حالی که تنها 10% از اعدام‌های این دوره در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی بازتاب یافتند. انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارشی اعلام کرد که گردش مالی بازار خرید و فروش ابزارهای فیلتر شکن در ایران سالانه بیش از 5000 میلیارد تومان است. بر اساس نظرسنجی اندیشکده حکمرانی دانشگاه شریف، بیش از 83% کاربران ایرانی از فیلتر شکن استفاده می‌کنند که این نسبت پس از فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ 3 برابر شده است. بر اساس آمار داده شده، هر کاربر ایرانی به طور میانگین در طول روز 4 ساعت از فیلتر شکن استفاده می کند. در این گزارش همچنین آمده که دست کم 30% از کاربران اینترنت در ایران ماهانه تا 150,000 تومان برای خرید و تمدید اشتراک VPN هزینه می کنند. با در نظر گرفتن تعداد کاربران اینترنت در ایران، تخمین زده شده که گردش مالی بازار فیلتر شکن ها سالانه به بالغ بر 5000 میلیارد تومان میرسد. اتحادیه راست میانه در مجلس آلمان خواستار تروریستی اعلام شدن نام سپاه پاسداران شد. حزب دموکرات مسیحی، بزرگترین حزب اپوزیسیون آلمان، خواستار بازنگری اساسی در سیاست‌های این کشور درباره جمهوری اسلامی شده است. حزب دموکرات مسیحی با اشاره به حمایت حکومت ایران از گروه‌های همچون حماس و حزب الله، پیشنهادهای همچون فشار بر اتحادیه اروپا برای شناسایی سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی و تشکیل یک ائتلاف ضد جمهوری اسلامی با کشورهای عربی میانه رو را ارائه کرده است. از دیگر پیشنهادهای این حزب تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ است. این گروه در موضع‌گیری تازه‌اش جمهوری اسلامی را دشمن صلح، آزادی و زنان توصیف کرده. وزارت خارجه آلمان پنجشنبه 14 تیر سفیر ترکیه در برلین را احضار کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مریح دمیرال، بازیکن تیم ملی فوتبال ترکیه، در بازی‌های جام ملت‌های اروپا علامت سلام گرگ را نشان داد که نماد سازمان ملی‌گرای گرگ‌های خاکستری است. این علامت نماد یک سازمان ملی‌گرای افراطی پان ترک است که به داشتن ایده‌های نئوفاشیستی شهرت دارد. این گروه همچنین به حزب جنبش ناسیونالیست وابسته است، حزبی که در پارلمان ترکیه متحد حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان است. ترکیه با دفاع از این حرکت، این علامت را نماد تاریخی و فرهنگی خود توصیف کرده. پس از واکنش‌های بسیار به این حرکت، نانسی فایزر وزیر کشور آلمان خواستار برخورد یوفا با این بازیکن تیم ملی ترکیه شد. ترکیه هم سفیر آلمان در آنکارا را احضار کرده و این واکنش‌ها را بیگان ستیزی عنوان کرده است. گرگ‌های خاکستری و علائم و نمادهایشان در کشورهای فرانسه و اتریش ممنوع و غیرقانونی هستند. یوفا هم تحقیقاتی را درباره این موضوع آغاز کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو عزیزان از همکارم بنیامین صدر میشنیدید و تازه ترین خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید با جزئیات بیشتر، radiofarda.com، و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آخرین نظرسنجی ها در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه میگویند؟
میزان مشارکت رو هنوز خیلی بالا نداریم، بین 42-43-44% هست. احتمالا رأی باطل حدود 4-5% خواهیم داشت. فاصله بین دو کاندیدان بر اساس نظرسنجی مختلف نزدیک است. البته آقای پزشکیان با فاصله خیلی کم از آقای جلیلی جلو هستند.
شریفه محمدی فعال کارگری در ایران به اعدام محکوم شده است. انتخابات پارلمانی در بریتانیا و گمانه‌زنی‌ها در مورد پیروزی حزب کارگر.
نظرسنجی های 6 هفته گذشته تقریبا ثابت نشون داده که حزب کارگر بیش از 20% از حزب محافظه‌کار جلو است. گمانه‌زنی می‌کنند که شاید این بزرگترین پیروزی حزب کارگر بر حزب محافظه‌کار از زمان آقای تونی بلر باشه یا حتی از 1931.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. تنها ساعتی به آغاز رأی‌گیری در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است. نظرسنجی ها در مورد شانس هر کدام از دو نامزد و میزان مشارکت مردم چه میگویند؟ این از جمله پرسش هایی است که با آرش قفوری، کارشناس افکارسنجی انتخابات، در میان گذارده ایم. از او بشنویم.
نکته مهمش اینه که ما میزان مشارکت رو هنوز خیلی بالا نداریم، بین 42-43-44% هست. احتمالا رأی باطل حدود 4-5% خواهیم داشت و فاصله بین دو کاندیدان بر اساس نظرسنجی مختلف البته نزدیک است. البته آقای پزشکیان با فاصله خیلی کم از آقای جلیلی جلو هستن، اما همه این نظرسنجی‌ها تو حاشیه خطای 2-3% تا 4% قرار دارن که نتیجه انتخابات رو از نظر من حداقل فعلا نامعلوم میکنه.
آقای قفوری، عمده نظرسنجی‌هایی که در ایران در مورد دور اول انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت، در کنار برخی منابع غیر دقیق، نرخ مشارکت رو بالاتر از اون چه واقع شد پیش بینی کرده بودند. برجسته ترین اشکال این نوع نظرسنجی ها رو شما در چه میبینید؟
ببینید، من یه نکته رو بگم. نظرسنجی‌هایی که تو انتخابات گذشته انجام شده بود تقریبا نرخ مشارکت رو درست پیش‌بینی می‌کردن. تو این انتخابات اتفاقی که افتاد این بود که ما یه عدم مشارکتی داشتیم بیشتر از حد تصور. یعنی فرضاً من به نظرسنجی خودمون اگه بخوام استناد بکنم، ما یه گروهی داشتیم حدود 20% که در مدل احتمالی ما به عنوان رأی دهنده در نظر گرفته نمی‌شدن در ابتدا. اما ازشون پرسیده شده بود فارغ از اینکه می‌خواید رأی بدین یا نه، به کدوم از این کاندیدها رأی می‌دین، را انتخاب کرده بودن. خب نسبت بالاتر برای آقای پزشکیان بودن. لازم این افراد در حالت عادی نباید جزء رای دهنده احتمالی در نظر گرفته بشن، اما برای اینکه گفته بودن به یک کاندید رای میدن، بعضی هاشون در مدل رای دهنده احتمالی در نظر گرفته شده بودن. به خاطر این ما تو نظرسنجی ها میریم بالای مثلا 45-46 تا 50% توی انتخابات میبینیم. ولی خب در نهایت اون گروهی که تصور میشد میان پای صندوق های رای، به هر دلیل حاضر نشدن بیان پای صندوق های رای و نرخ مشارکتمون رقمی که داشتیم 39-40% نرخ مشارکت در دور اول بود. دور دوم هم تقریبا همین ارتباط برقراره. من فکر میکنم 3-4% نرخ مشارکت میره بالا نبیشتر.
اگر بخواید یک جمع‌بندی رو در مورد عوامل مخل انجام نظرسنجی‌های معتبر در ایران داشته باشید، شما مهمترین عوامل فردی و اجتماعی رو چه می‌بینید؟ مثلا آقای غفوری، تصور می‌کنید اینکه برخی حتی حاضر نمی‌شن که شرکت بکنن در یک نظرسنجی و پاسخ نمیدن به پرسش‌ها، می‌تونه از جمله عوامل مخل رسیدن به یک نتیجه منطقی باشه؟
من واقعیتش این ادعا رو قبول ندارم که مردم در نظرسنجی‌ها مشارکت نمی‌کنن یا لزوم من آمدانه به خاطر ترس و مسئله از این قبیل دروغ میگم. اینو من به صورت کلی قابل قبول نمیدونم. دلیلش هم نتایج نظرسنجی مختلفی بودی که تقریبا با نتایج نهایی در انتخابات گذشته همسان بوده و همگام بوده. یه نکات دیگه برای انتخابات توی ایران هست، برای اینکه شما باید بدونین چطور کسی رو که میره پای صندوق رای و رای میده رو پیش بینی بکنین. این برای کشورهایی که مثلا رای دهنده ثبت نام کرده دارن خیلی کار آسان تریه، با اون رکوردهای قبلی که نسبت به رای دهنده ها وجود داره. برای انتخابات ایران ایران اینکه شما بتونید این افراد رو به دست بیارین کار راحتی نیست. به خاطر اینکه ما میدونیم شما ممکن از یه نفر بپرسین که شما در انتخابات شرکت میکنین یا نه، اما در نهایت روز انتخابات نره رای بده، حالا به هر دلیل، برای شما اون رای دهنده احتمالی رو به دست بیارین. توی ایران چون این کار بسیار سختیه، به خاطر نتایج نظرسنجی ها زمانی شما اگر ندونین چه کسی میره رای میده، اینکه حالا به هر کسی ارکان رای میده دیگه در درجه دوم اهمیت داره. این مشکل نظرسنجی ایرانه. نکته دوم در مورد نرخ پاسخ به نظرسنجی هاست که متوسط بالای 35 تا 40 45% بسته به نوع نظرسنجی، که اینم به نظر من ریت قابل قبولیه با توجه به ریتی که دنیا وجود داره. توی ایالات متحده این رقم از 8% به دلایل مختلف. این نکات اگه کلا در جمیع جهات در نظر بگیرین، مشکل این که شما بدونین رای دهنده احتمالی، یعنی کسی که میره روز انتخاب پای صندوق رای چه کسی است، این خیلی اهمیت داره. اگه شما اینو درست پیش بینی نکنین، نتیجه انتخاب درست پیش بینی نخواهید کرد. و نکته آخرم اگر بخوام بگم، ما توی انتخابات در ایران در گذشته به طور مشخص یه دونه افزایش مشارکت در روزهای آخر داشتیم، یعنی شما انتظار داشتین هر چقدر به زمان انتخابات رسیدیم مشارکت افزایش پیدا میکنه. در انتخابات امسال ما همچین چیزی رو نداشتیم، یعنی توی نظرسنجی ها این انتظار میرفت که مشارکت در روزهای آخر افزایش پیدا بکنه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. و این البته روندیه که از سال 1400 شروع شده و خب نظرسنجی که انجام میشه خودشون با اینا تطبیق بدن. این مشکلات تکنیکیه که در مورد نظرسنجی وجود داره. اما اون چیزی که بالا گفته میشه در مورد اینکه نظرسنجی تلفنی جواب نمیده و نظرسنجی تلفنی اشتباه و نظرسنجی تلفنی یا حتی حضوری نظر واقعی مردم رو نمیگیره، خب دیتا و رقم هایی که در انتخابات گذشته به دست میاد نشون میده به این حدی که میگن نه نیست. من اینو به صورت کلی قبول ندارم.
عزیزان، گفتگوی داشتیم در مورد نظرسنجی ها در مورد دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری در ایران که قرار است تا ساعتی دیگر برگزار شود. عزیزان، اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، 2-0-420-725-970-30 شماره تماس، حتما در این مورد به ویژه با ما در تماس باشید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و ما بشنوید که دادگاه انقلاب رشت شریفه محمدی فعال کارگری را به اعدام محکوم کرده است. شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویش گفتار این حکم را به اتهام بغی یا شورش مسلحانه علیه نظام برای این زندانی سیاسی صادر کرده. ویدا محمدی، دخترعمه شریفه محمدی، به رادیو فردا گفته است که عضویت او در یک تشکل کارگری مستقل از مصادیق اتهام عنوان شده، در حالی که شریفه محمدی بیش از 10 سال هیچ نوع همکاری با این تشکل را هم نداشته است. فرشته قاضی از رادیو فردا با ویدا محمدی، دخترعمه شریفه محمدی در سوئد گفتگو کرده است.
شریفه دختر دایی کوچیک منه و 14 آذر بازداشت شد و گفته شد که اتهامش تبانیه و خب قطعا ما فکر می‌کردیم یکی دو هفته دیگه آزاد میشه مثل همه فعالین مدنی که بودن. کم کم این حکم تغییر میکنه به بغی، یعنی وقتی میفرستنش زندان سنندج، یک 2 ماهی زندان سنندج بود و اونجا بارها مورد شکنجه قرار میگیره. کسانی که از سلول‌های دیگه دیده بودن اینو میگن و حتی اونجا هم بین خود شون دعوا درگیری پیش میاد که این اگر بلای سرش بیاد ما باید پاسخگو باشیم. اتهام بغی رو میزنن در حالی که شریفه 10 سال پیش عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بود. کمیته هماهنگی همونطور که همه میدونن طبق اساسنامش یک تشکل کارگری علنی و کاملا مستقل از احزاب و دولت بود. این کمیته حتی برای اینکه بخواد مجمع عمومیشو برگزار بکنه خواهان گرفتن مجوز بود و شریفه زمانی که بچهش به دنیا میاد از 10 سال قبل کلن دیگه عضو کمیته نبوده. این کل فعالیتیه که شریفه داشته و اینکه کمیته هماهنگی به هیچ عنوان به هیچ تشکل سیاسی چه داخل کشور و چه خارج کشور تعلق نداره. یک تشکل کاملا مستقل که اعضا و فعالینش هنوز هستن و هیچ مشکلی براشون پیش نیامد.
10 سال پیش عضو این کمیته بوده و 10 ساله که هیچ فعالیتی نداشته، درسته؟
شریفه 10 ساله که هیچ فعالیتی با کمیته هماهنگی و با هیچ تشکلی نداشته. شریفه ولی یک فعال اجتماعی بود، فعال کارگری مستقل بود، فعالیت‌های زنان داشت مثل همه کسانی که نسبت به مسائل پیرامونشون بی‌تفاوت نیستن. شریفه هیچ وقت بی‌تفاوت نبود ولی جز عضو هیچ حتی تشکل قانونی هم توی این 10 سال نبوده.
شریفه رو به خاطر فعالیت‌هایی که 10 سال پیش داشته الان چنین اتهامی زدن، چنین حکم سنگینی صادر کردن. چرا بعد از 10 سال چنین اتفاقی افتاده؟
این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. همون روزها بود که بسیاری از فعالین زنان رو توی رشت بازداشت کردن و رشت چه فعالیت کارگریش و بقیه فعالیت‌های اجتماعی توی رشت خیلی مردم و فعالین اکتیوی داره. ما فکر می‌کنیم یه جوری شاید انتقام گیری از فعالین گیلان بوده، چون هیچ دلیلی نمیتونه وجود داشته باشه. همونطوری که میگم ما فکر کردیم شاید به خاطر این فعالیت‌هایی که در رابطه با زنان اینا داشتن کم و بیش و جسته گریخته، شاید به این دلیله که خب طبیعیه که یه حکمی میدن و یا مثلا یه وثیقه‌ای میگیرن. ولی وقتی که متوجه شدن یا شاید هم میدونستن که این عضو کمیته هماهنگی بوده به دنبال همون هدفی که داشتن، یعنی دستگاه قضایی کارش این روزها همینه که فعالین کارگری رو این پرونده سازی های سنگین، یعنی گویی که مهره ای رو پیدا کرده بود که قربانی بکنه، مهره ای که 10 سال پیش عضو یک جریان مستقل قانونی کارگری بوده و هیچ دلیل دیگه ای ما خودمون هم و هیچ کس نتونست پیدا بکنه و الان داره تاوان کارهایی رو که نکرده میده. شریفه الان این یه پسر 12 ساله داره، تفریحشون کوهنوردیه. شریفه مهندسی خون دانشگاه تهران و الان هم کارمندیه که باید به هزینه‌های خانواده کمک بکنن. هر دو کارگرن، باید توی خونه کوچیک زندگی میکنن. میخوام بگم که هیچ کدوم از این اتهام‌هایی که بهش بستن نه تنها پوچ و واهیه، بلکه کاملا به نظر میرسه هدفمند و کینه‌توزانه است. مثلا باورمون نمیشد که همچین حکمی براش صادر بشه، یعنی آبروریزی برای دستگاه قضایی ایرانه.
آیا حکم به وکلای شریفه ابلاغ شده؟
بله، امروز صبح زود، در حالی که برادرش که 3 سال زمان جنگ به عنوان سرباز اسیر بود از شهرستان پاشده اومده با مادر پیرش که هر روز یه پاش دکتر خواب و خوراک نداره، شما ویدیوش هم دیدین، اومده بودن که برن پیش قاضی و حکم رو نه به اینا که به همسر شریفه میدن. بله، امروز صبح شنیدیم که ابلاغ شده حکم. بله،
شریفه محمدی فعال کارگری به اتهام بغی به اعدام محکوم شده است. از دخترمه او ویدا محمدی در سوئد میشنیدیم. اما بنیامین صدر از رادیو فردا در گفتگو با حسین رئیسی حقوقدان در کانادا از او پرسیده که اتهام بغی در این پرونده به چه معناست.
یک پرسش جدی مطرح کنید که آیا اساسا بغی باید در سیستم حقوقی جامعه مثل جامعه ایران وجود داشته باشه یا نه. بعد میتونیم به طور دقیق تر بریم جلو، اگرچه ما به جزئیات پرونده خانم شریفه محمدی دسترسی نداریم، ولی اون چیزی که در حکم و برای عموم اعلام میشه، هر دادگاهی باید به نوعی اعلام کنه که جامعه قانع بشه که دادگاهش عادلانه رفتار کرده. ما از عنوانی که به کار میبره دادگاه و اینکه دادگاه انقلاب به این میپردازه اساساً یک ضد اخلاق و ضد حقوق را مشاهده میکنیم. یعنی ما با یک ضد اخلاق مواجه هستیم که در حقیقت در جایگاه شر میبینیمش، نه در جایگاه خیر. دادگاه و ساحت دادگاه ایجاب میکنه که رفتاری داشته باشه که مورد پسند جامعه یا عموم جامعه باشه.
آقای رئیسی، حالا اساساً صرف عضویت در یک حزب مثل کمله میتونست دلیلی برای اتهام بغی تلقی بشه بدون اینکه کسی دست به اسلحه برده باشه؟
حتی اگر خانم شریفه محمدی عضویت در تشکلی مثل کومله داشته باشه، تا زمانی که دست و اسلحه نبرده باشه و گروهی هم نبرده باشن و ایشون هم عضوش باشه علیه یک جامعه اسلامی به اصطلاح، اساساً مصداق ارتکاب جرم رو ما براش نمیتونیم پیدا کنیم و استناد دادگاه نادرسته. تشکل کارگری به هیچ عنوان تشکل مسلحانه تعریف نمیشه، تشکل مدنی صنفی تعریف میشه. بنابراین ابهامات بسیار زیاد و شائبه های جدی مبنی بر رفتار امنیتی سیاسی به جای رفتار قضایی حقوقی مبتنی بر اخلاق و قانون در اینجا به نظر من مشاهده میشه.
اگر که این رأی ارجاع بشه به دیوان عالی، در اونجا به دلیل این ابهامات حقوقی که وجود داره و ابهامات قضایی که وجود داره، چه در روند دادرسی و چه عناوین اتهامی، قابل تایید نیست طبق قانون.
همینطوره، طبیعی است که چنین رأیی قابلیت تایید شدن در دیوان عالی کشور نباید داشته باشه در یک نظام حقوقی مستقل و نرمال و معمولی. به هیچ عنوان نباید تایید بشه. اگر که شعبه ای از دیوان عالی کشور بررسی کنه که دغدغه عدالت و حقوق و اخلاق داشته باشه، این نمیتونه به هیچ عنوان چنین اتهامی با اطلاعاتی که ما الان در اختیار داریم قابل تایید و تصدیق چه از حیث دادرسی و چه از حیث حقوق ماهیتی، مثل اینکه چگونه واژه بغی باید نسبت داده بشه به افراد، نباید تایید بشه. امید هست که شعب مستقل دیوان عالی کشور که بعضا میبینیم که بعضی از احکام رو با چالش جدی مواجه میکنه، چنین چالشی هم برای همین پرونده ایجاد کنه به دلایل مختلف و از جمله بحث نحوه دادرسی که ماهای طولانی حتی بازداشت بوده، دسترسی به وکیل مستقل خودش را از ابتدا نداشته، شاهده شکنجه در موردش حتما وجود داره، شاهده ایجاد ترس و رعب و وحشت و اساسا رسیدگی های دادگاه انقلاب عمدتاً خارج از دادرسی های عادلانه هست و از این رو به هیچ عنوان نمیتونه قابل تایید باشه بر اساس اطلاعاتی که همکنون در اختیار داریم.
از حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا، میشنیدید. و اما انتخابات زود هنگام پارلمانی در بریتانیا روز پنج شنبه برگزار شد. بریتانیا با 65 میلیون جمعیت بیش از 65 میلیون جمعیت بیش از 46 میلیون واجد شرایط رای دهی دارد و نظرسنجی ها حاکی از شکست حزب محافظه‌کار و پیروزی قاطع حزب کارگر است. در مورد این نظرسنجی ها در آغاز گفتگوی با فرهنگ جهانپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل بریتانیا، گفتگو کردیم.
همینطور که میدونین نظرسنجی ها همیشه دقیق نیست و نتیجهش عین اون چیزی که میگن واقع نمیشه. منتها نظرسنجی هایی که در چند هفته گذشته، 6 هفته گذشته تقریبا ثابت بوده، نشون داده که حزب کارگر بیش از 20% از حزب محافظه کار جلو هست. این است که یک تعدادی افراد گمان زنی میکنن که شاید این بزرگترین پیروزی حزب کارگر بر حزب محافظه کار از زمان آقای تونی بلر باشه یا حتی از 1931، ولی باید منتظر بود و دیدی که نتیجه انتخابات چی میشه.
آقای جهانپور، در صورتی که گمان زنی ها درست باشه، گفتی در هفته های گذشته ثابت مانده است، اگر این به حقیقت بپیونده، اون وقت چگونه سیاستی بریتانیا در برابر ایران خواهد داشت؟ گفته شده که در سیاست خارجی خودش حزب کارگر در مورد ایران تجدید نظر خواهد کرد، موضع سرسختانه تری اتخاذ خواهد کرد، در برابر جمهوری اسلامی سپاه رو در فهرست گروه های تروریستی قرار خواهد داد و همچنین گفته شده که نیروهای نظامی بریتانیا در منطقه مدیترانه و خاورمیانه رو تقویت خواهد کرد.
بنده خیال میکنم که در سیاست خارجی بریتانیا تغییر زیادی ایجاد نشه، چون که تقریبا در چند سال گذشته هم حزب کارگر و هم حزب محافظه‌کار نظریات مشترکی رو هم درباره جنگ با اوکراین، هم درباره خاورمیانه و هم درباره ایران داشتن، چون که آقای ریشی سوناک نظراتش درباره ایران خیلی مخالف بود. و خیال نمیکنم که رئیس جدید حزب کارگر آقای استامر اگر به قدرت برسه تغییر بده در نظرات، مخصوصا که معمولا حزب کارگر در اینطور مسائل ملایم تر از حزب محافظه کار است. ولی مسلما بستگی به این داره که چقدر فشار از طرف آمریکا به اینها وارد بشه و چقدر فشار از اروپا وارد بشه، چون شاید اطلاع دارین که همین امروز دولت آلمان به اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده. اگر اروپا یک همچین تصمیمی بگیره و فشار بیارن به بریتانیا، احتمال داره که تغییری در سیاستشون درباره ایران به وقوع بپیونده. ولی معمولا تغییر دولت بیشتر مسائل داخلی و اقتصادی رو تحت نظر قرار میده تا سیاست‌های خارجی.
برخی از تحلیلگران معتقدند که این حزب کارگر که امروز احیاناً بر سر کار خواهد آمد با اون حزب کارگری که سالهای سال پیش زمام امور رو به دست داشت کاملاً متفاوت شده، از چپ به طیف میانه سیاستگذاری متمایل شده. شما تصور میکنید چقدر تغییر در سیاستهای حزب کارگر به وجود اومده در این سالها؟
حزب کارگر در زمان آقای تونی بلر همینطور که اطلاع دارین یه حزب میانه متمایل به راست بود که در جنگ آمریکا با عراق هم شرکت کرد و سیاست‌های خیلی دست راستی رو انتخاب کرد. ولی جرمی کوربین که رئیس حزب شد خیلی به طرف چپ متمایل شد و سیاست‌های سوسیالیستی رو پیش گرفت، هم نسبت به اروپا و هم نسبت به روسیه و هم نسبت به ایران مبادئ خیلی ملایم‌تری رو پیش گرفت. ولی آقای استامر بیشتر متمایل به دست راست، یعنی وسط متمایل به دست راست است. احتمالاً سیاست‌هاش خیلی شبیه به سیاست‌های تونی بلر خواهد داشت و نزدیک‌تر به آمریکا خواهد بود تا آقای کوربین. بلکه آقای کوربین حتی معتقد بود که انگلستان باید سلاح‌های اتمیش رو کنار بگذاره، حتی میگفت که باید از ناتو خارج بشه. ولی آقای استامر خیلی دست راستی‌تر و تقریباً در این سیاست‌ها خیلی مشترک است با سیاست‌های حزب محافظه‌کار.
آقای جهانپور، تصور میکنید علت تمایل بریتانیایی ها به برگزیدن حزب کارگر چه هست اکنون؟
معمولا در همه کشورهای دموکراتیک احزاب یک مدت معینی دارن که میتونن بر سر کار بمونن. میدونین که مثلا حزب محافظه کار در زمان خانم تاچر در حدود 11-12 سال سر کار بود و همینطور هم در زمان تونی بلر و بعدش آقای براون. حزب محافظه کار الان 14 ساله که در سر کاره، ولی خب در چند سال گذشته به علت مشکلات تعاون از جمله کووید، برگزیت، خروج از اروپا، حمله روسیه به اوکراین که باعث بالا رفتن قیمت انرژی شد، جنگ عرب و اسرائیل و غیره، مردم زده شدن از علت مشکلات زیاد اقتصادی و نامرتبی اوضاع سیاسی. چون میدونین که در 5 سال گذشته از زمانی که آقای بوریس جانسون سر کار اومد، حزب محافظه‌کار 4 نخست وزیر داشت و اینا همشون در مدت کوتاهی سر کار بودن و کنار رفتن. یعنی که مردم دیگه خب از این حزب هم به علت مسائلی که عرض کردم و هم به علت این که 14 سال است که در سرکار هستن خسته شدن و تغییر میخوان. حالا آیا این تغییر اون چیزی رو که در نظر دارن باعث بشه یا نه، این رو باید ثبت کرد و دید.
تحلیل فرهنگ جهانپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل بریتانیا رو میشنیدیم در مورد انتخابات روز پنجشنبه این کشور.
اینجا رادیو فرداست.
و ما سازمان غذا و داروی آمریکا اکنون دومین دارو برای مقابله با آلزایمر رو تایید کرده. بشنویم از اردشیر طیبی.
مقامات بهداشتی آمریکا روز سه‌شنبه 11 تیر ماه داروی جدیدی به نام کیسانلا تولید شده توسط شرکت ایلای لیلی را برای درمان مراحل اولیه بیماری آلزایمر تایید کردند. کیسانلا که برای موارد خفیف یا اولیه زوال عقل ناشی از بیماری آلزایمر استفاده می‌شود، توانسته است که در آزمایش‌ها به طور محدودی روند پیشرفت بیماری را کند کند و افت شناختی در بیماران را به تأخیر بیاندازد. این داروی جدید دومین داروی مرتبط با بیماری آلزایمر است که تاییدیه سازمان غذا و داروی ایالات متحده FDA را به دست می‌آورد. سال گذشته نیز داروی لکانماب با نام تجاری لکمبی پس از نشان دادن کاهش مشابهی در پیشرفت آلزایمر در آزمایشات بالینی تایید این نهاد را کسب کرده بود. هر دوی این داروها درمان قطعی نیستند، اما نخستین داروهایی هستند که مسیر و سرعت پیشرفت بیماری را تغییر می‌دهند. آن وایت، معاون اجرایی شرکت ایلای لیلی، گفت کیسانلا نتایج بسیار معناداری برای افراد مبتلا به بیماری آلزایمر با علائم اولیه نشان داده است که به گزینه‌های درمانی مؤثر نیاز مبرم دارند. کیسانلا که هر 4 هفته یک بار تزریق می‌شود، رسوبات پروتئین آمیلوئید در مغز را هدف قرار می‌دهد و به بدن کمک می‌کند تا تجمع بیش از حد پلاک‌های آمیلوئید را از بین ببرد و به این ترتیب روندی که ممکن است توانایی افراد را در به خاطر سپردن اطلاعات جدید، تاریخ‌ها و قرارهای مهم را کاهش دهد، آهسته می‌کند. با این حال کیسانلا همچنان قیمت بالایی دارد. هر ویال این دارو نزدیک به $700 قیمت دارد و دوره درمان یک ساله آن حدود $32,000 هزینه خواهد داشت. زوال عقل، اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. بر اساس اعلام انجمن دمانس و آلزایمر ایران، بیش از 1,500,000 نفر مبتلا به زوال عقل در ایران شناسایی شدند که 65% آنان به بیماری آلزایمر مبتلا هستند. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
از اردشیر طیبی میشنیدیم عزیزان و به پایان مجله شب رادیو فردا هم میرسیم. ممنونیم از همراهی شما. سری بزنید به radiofarda.com. حلال مشکلات خبرها رو میتونید با جزئیات بسیار زیادتر از اونچه که اینجا میشنوید اونجا ببینید و بخونید. خدا نگهدار تک تک شما.